الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین سخن سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه در نهایه ملاحظه فرمودید که ایشون چند مطلب رو اونجا تشریح کردن. بعد از اینکه معقولات ثانیه را معنا کردن، اون جمله را هم در پایان معقولات ثانیه فرمودن که وحیه موجودتون به وجودات وجود موضوعات. این ناظر به سخنی است که در تعلیقاتشون بر اسفار دارن و سخنی است که خود مرحوم صدر متعلین هم بر اسفار دارن. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که مرحوم صدر متعلین این مباحث را در چند جای اسفار به طور پراکنده ذکر کردن، یک جا جمع نکردن، لذا یک جا نمی شود همه حرف ها را مطرح کرد. ولی تفاوتی که بین مرحوم علامه طباطبایی و سایر حکما هست این است که ایشون رو تفکر خاصی که دارن، رو تلاش و کوششی که دارن، میرسن به چیزی که مرحوم صدر متعلین رسیده است. و اما دیگران با اینکه چندین بار فرمایش مرحوم صدر متعلین رو تدریس کردن، برش تعلیق نوشتن و مانند آن، به اون نقطه حساس که رسیدن اون نقطه رو نمیپذیرن و نفی میکنن، مثل مرحوم حکیم سبزواری. فرمایش مرحوم علامه این است که شما وجود رابط را قبول کردید که بین دو چیز ربط برقرار میکنه. بعد گفتید موضوع در خارج موجود است، رابط هم در خارج موجود است، ولی مربوط یعنی محمول در خارج موجود نیست. بازگشت این سخن به آن است که رابط بین ذهن و خارج ربط برقرار میکنه. چگونه قابل قبول است که وجود رابط بین ذهن و خارج دو چیز را با هم مرتبط کند؟ موضوع در خارج باشد، محمول در ذهن باشد، رابط در خارج باشد و بین ذهن و خارج ربط برقرار کند. این سخن را در چند جای تعلیقشون بر اسفار دارد. در یک جا که خود صدر متعلین رضوان الله علیه به این مطلب اشاره میکنند، مرحوم علامه طباطبایی میفرمون این همون حرفی است که ما دنبال او هستیم. مرحوم سبزواری میگن این همون حرفی است که خیلی از قواعد رو به هم میزند، نمیشه قبول کرد، باید طرد کرد. این تفاوت عظیم بین این دو طرز تفکر است. مرحوم سینر استاد در تعلیقشون بر جلد اول اسفار صفحه 327 اونجا که مرحوم صدر متعلی می فرمان المرحلت و ثانیه فی تتمت احکام الوجود و ما یلی و به ان یسکر من احکام العدم، فصل اول فی تحقیق الوجود بالمعنى الرابط، اونجا یه تعلیقی دارم. می فرمان ملخص این سخن آن است که بعضی از وجودها فی نفسه هن و فی قیل لنفسه هن، بعضی ها فی نفسه هن دول غیره، و بعضی از وجودات هستن که فقط ربطن، مثل نسبی که برای ربط بین موجودات آمدن. اونگاه می فرماین به این که چون ربط بدون مستقل نمی شود، قهرن این رابط در پرتو یک مستقل وجود دارد و لازم و ذالکه ان تحقق رابط بین شیئینه یوجب اتحادن بینهما و تحقق کلیهما فی ظرف نسبه. یعنی این سخن بازدهش آن است که اگر وجود رابط در یک موطنی محقق است، طرفین ربط هم در همون موطن باید محقق باشن. این را در تعلیقه صفحه 327 بیان کرد. همچنین به صورت روشن در تعلیقه صفحه 337، یعنی با 10 صفحه فاصله، همین مطلب رو بیان میکنه. اونجا که مرحوم صدر متعلهین در صفحه 336 و 337 بیان میکنن که بلحق ان الاتصاف نسبتون بین شیعین متغایرین بحث بالوجود فی ظرف الاتصاف فرحکم به وجود عهد طرفین دون الاخر فی ظرف الذی یکون الاتصاف و فی تحکم. اونجا که خود مرحوم مرصدرا میفرماد به این که حق با بعضی اجله است، حق با بزرگان دیگری است که گفتن چطور موصوف در خارج موجود است، اتصاف در خارج موجود است اما صفت در خارج معدوم است، چگونه بین معدوم و موجود ربط برقرار می شود، چگونه بین ذهن و خارج ربط برقرار می شود. اینجا مرحوم علامه فرمودند به این که یه حاشیه سه سطری دارن و من هازا هو الحق و صریح الذی لا مریت فیه. این معلوم می شود رسیده به جایی که خود مرحوم آخون رسیده است. همین ها سخن بلند مرحوم صدر متعلهین رو که مرحوم علامه می فرماد این همون حقی است که لا مریت فیه، مرحوم سبزواری می فرماد به این که این حرف مورد قبول نیست، برای اینکه خیلی از مسائل رو به هم می زنن. تعلیق مرحوم سبزواری در صفحه 336 همین جلد اول است. مرحوم صدر متعلم سبزواری فرمود که هازل قول اندی لیسه به حق، سیدن استاد فرمود هازا هو الحق الذی لا مریت فیه. محکم شناختن متشابهات را به محکم ارجاع دادن کار آسانی نیست. سخنان را باید هماهنگ کرد، بعضی را با بعضی باید منطبق کرد که پراکنده نباشد. اما چی اصل است و چی فرق، کدام سخن را باید به کدام سخن ارجاع بدیم، این کار آسانی نیست. مرحوم صدر متعلهین رسیدن به اینجا که اگر رابط در خارج موجود است و اگر موضوع در خارج موجود است، محمولا باید در خارج موجود باشد، منتها نحوه وجودش را باید تبیین کرد، چون فرض صحیح ندارد که یک ضلع ربط در خارج باشد، ضلع دیگر ربط در ذهن باشد و این وجود رابطی که معنای حرفی است و توان او خیلی ضعیف است بتواند ذهن را به خارج و خارج را به ذهن ببندد. این مقدور وجود رابط نیست. این میشه جزء محکمات فرمایش مرحوم صدر متعلهین. سیدن استاد فهمد حق این است که لا مریت فیه. مرحوم سبزواری فهمد که باید از این حرف دست برداشت، برای که خیلی از قواعد ما به هم میخورد. خب شما از اونها دست بردارید. حالا اون قواعدی که به زعم مرحوم سبزواری به هم میخورد این است. میفرماد به این که مرحوم سبزواری فهمد در تعلیقی همین جلد اول اسفار صفحه 336 این چین داره. هذا القول عندي ليس بحق اذ ينهد مهين ازن كثير من القواعد الحكميه بل لا يفتي نفسه قدس سره بهذا في كثير من المواضع. میفرماد این سخن خیلی از قواعد را منهدم میکند. خود مصنف هم رضوان الله علیه به همین معنا در خیلی از موارد فتوا نمیدهد. حالا اون مواردی که میفرماید فتوا نمیدهد این است: مثل ان ثبوت الشیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له لا فرع و ثبوت ثابت، که اینجا فتوا نمیداد. خب میگیم باید فتوا داد، برای اینکه چیزی که فی نفسه معدوم است چگونه برای غیر ثابت است؟ اگر چیزی فی نفسه معدوم است چگونه برای غیر ثابت است؟ مگر وجود لغیره عین وجود فی نفسه من نیست؟ همون اشکالی که اون بزرگان کردن. اگر شیئی برای غیر ثابت است میتواند فی نفسه معدوم باشد، اومد برای غیر وجود داشته باشد؟ بعد میان به زحمت حل میکنن، میگن به این که وجود رابطش برای غیر است اما رابطیش در ذهن است، که حالا به اون هم میرسیم به خواست خدا. این مثل این و مثل ان الاضافه لا وجود لها، که این هم شرح میدن این دو قاعده که به زعم مرحوم سبزواری منهدم میشود. و مثل ان عدم الملکه لو کان له وجود فی خارج ذهن لازمش این است که مثلا اعدام در خارج راه پیدا کنند یا محظورات دیگری که بازگو میکنند. این سه قاعده. خب ای پس این قواعد و امثال اینها به هم میخورد، ما ناچاریم که این قواعد رو حفظ بکنیم و این حرفی که اخیراً صدرالمتعالین زدن این را رد کنیم. خب چی بگیم؟ بگیم به این که اتصال نسبت است، این حرف حق است و نسبت طرفین میخواد، اینم حق است، منتها یک طرفش وجود، یک طرف شیئیت ماهیت کافی است. با همین جا مسئله حل می شود. یعنی یک طرف وجود، یک طرف غیر وجود. خب یک طرف غیر وجود یعنی یک طرف معدوم یا موجود به تبع. اگر بگید یک طرف معدوم، این مورد قبول نیست که ربط بین موجود و معدوم باشد در ظرف ربط. اگر میخواید بگید یک طرف موجود است ولو به تبع موضوع، این همون حرفی است که مصنف گفته و سیدنا الاستاذ فرمود هذا هو الحق الذي لا مريت فيه. یه وقت است یک کسی درس میخواند، این به زحمت تا اون جایی که استاد گفت میفهمد. یه وقت رنج میبرد میرسد به جایی که استاد گفته است، این دیگه میشود توافق در فکر. کار مرحوم علامه اینه واقعا. یه همچه حکیم به فیلسوفی بود، اون مدرس که نبود تنهایی، لذا دنبال گم شدهش میگردد و تا اونجا که میرسد فرمایش صدرالمتعالین رو نقد میکند. یک جا که مرحوم آخوند محکمات رو بیان کرده میگه این همون بود که ما دنبالش میگشتیم. این فرق ایشون با دیگرانه. اما مرحوم سبزواری میگه این حرفی که شما زدید خیلی از بناها رو از دست ما میگیره. خب بگیره، از اونا دست بردار. شما باید با برهان عقلی مسئله رو اثبات کنید. چون عرض کردم به اینکه این فرمایش نهایی رو مرحوم صدرالمتعالین تو بحث‌های آینده دارن، اینه که همه مسائل مربوط به وجود رابطه و رابطی و اینها در این فصل که هستیم پایان نمیپذیرد، اما اینها نمای مطلب است. مطلب دیگران است که فقط ذهن یک کمی آرام باشد تا برسیم به اون بحث. اشاره بعدی، مطلب بعدی آن است که ما گاهی بین دو شیء ارتباطی میبینیم که هر کاری بکنیم که این دو شیء با هم مرتبط نباشند مقدور نیست، یا هر کاری بکنیم این ارتباط را در جای دیگر ببینیم اونم میسور نیست. مثلا یک محمولی که عرض ذاتی یک موضوع است یا خاصیتی که برای یک جسم مخصوص یا صورت خاص حاصل است، ما اگر اون موضوع را برداریم و موضوع دیگر به جای او قرار بدیم، میبینیم این ربط و هماهنگی نیست. این یک کار. اگر این موضوع را در جای خود بگذاریم، محمول را برداریم، محمول دیگر به جای او بنشانیم، میبینیم اون ربط نیست. این دو. اگر این موضوع را ببریم در خلال موضوعات دیگر که اون موضوعات دیگر با محمولاتشون هماهنگن، میبینیم این موضوع با اون موضوعات ناهماهنگ است، محمول اونها را نمیپذیرد. این سه کار. و اگر این محمول را برداریم در ردیف محمولات دیگر بگذاریم که بخواهیم با موضوعاتشون هماهنگ باشند جا به جا بکنیم، میبینیم هماهنگ نیست. این چهار کار که روح این کار سوم و چهارم به همون کار اول و دوم برمیگردد. خب پس اگر ما یک چیزی یافتیم به نام موضوع، چیز دیگری یافتیم به نام محمول و بینشون ربط بود که هر کاری بکنیم بخواهیم بین این موضوع و این محمول ربط نباشد، ممکن نیست. این موضوع را حفظ بکنیم، محمول را حفظ بکنیم، ربط را برداریم، مقدور نیست. ربط را بگذاریم، موضوع و محمول را عوض بکنیم، باز می‌بینیم هماهنگ نیست. قهرن بین این موضوع خاص و این محمول خاص یه پیوندی هست. پیوند هم بر اساس اصالت وجود جز در محور هستی وجود نخواهد بود. پس بین این موضوع و این محمول یک وجودی هست، ربط هست، یعنی وجود هست. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که دو شیء مستقل هرگز به هم مرتبط نیستند، چون هر کدام لنفسه هم. اگر دو شیء استقلال هستی داشتن، یعنی جوهری بودن فی نفسه بر نفسه، هیچ کدام برای غیر نخواهند بود. این هم دو. از این دو مقدمه میتوان با شکل ثانی نتیجه گرفت که هر جا ربط هست حتما یکی جوهر است و دیگری هست، که این میشود مطلب سوم و مقدمه سوم. چون هر وقت برای یک مطلبی ما بیش از دو مقدمه داشتیم، اگر سه مقدمه برای یک مطلبی ذکر شد، حتما معلوم می شود که با قیاس مرکب مسئله حل می شود، چون هیچ قیاسی بیش از دو مقدمه ندارد. خب پس به زمینه مقدمه اول و مقدمه ثانی نتیجه می گیریم که حتما این دو طرف ارتباط یکی حتما باید عرض باشد، اما اون دیگری هم عرض است یا جوهر، اون هر دو ممکن است. چون قیام عرض به عرض ممکن است سرانجام به جوهر منتهی می شود. ممکن است که طرفین عرض باشند، ممکن است که طرفین یکی جوهر باشد دیگری عرض. ممکن است بگوییم الانسانو متحرک الاسابه، ممکن است بگوییم الکاتبو متحرک الاسابه. اگر گفتیم الکاتبو متحرک الاسابه، هر دو جوهر عرضن، ولی تکیگاهشون به یک جوهری خواهد بود، چون قیام عرض به عرض ممکن است. اگه گفتیم الانسانو متحرک الاسابه، تکیگاه این محمول به اون موضوع است. پس مطلب سوم این شد که یقیناً یکی از این دو عرض است. حالا این مطلب سوم یه مطلب چهارم را همراه دارد که خواه هر دو عرض باشن یا یکی عرض به دیگری جوهر. پس یک ربطی هست. عمده این است که ما این ربط را، پس ربطو موجوده، این برهان وجود ربط بین موضوع محمول، اما نه برهان وجود رابطه است. این دلیل است به این که بین موضوع و محمول در اعراض ذاتی، نه در اعراض مفارق که اگر ما برداریم محذوری به همراه ندارد، چون اثبات عرض ذاتی وجود رابط در اعراض مفارق برهان پذیر نیست، مگر اینکه این عرض مفارق به یه عرض ذاتی برگردد. خب اولین راه برای اثبات وجوده، برای وجود ربط نه وجود رابط. وجود ربط همین این تحلیلی است که عرض شد. پس ربطو موجود. منتها دو دستگاه اینجا وجود دارد که هر کدام می توانند این ربط را تأمین کنند. آیا هر دو مورد نیاز است؟ یا با یکی از دیگری بی نیازیم، یا یکی را با دو لسان بیان کردن؟ چی؟ اینجا سه سخن خلاصه. در حلیت مرکبه میگوین وجود رابط هست، یعنی معنای حرفی در اونجا وجود دارد، این یک سخن. بعد میگوین محمول عرض است، عرضم وجوده فی نفسه این وجوده لغیره هست، این دو سخن. پس ما دو تا پیوند و دو تا ربط اینجا داریم. اگر گفته شد که زیدون قائمون، یا گفته شد حاضل جسم و عبیز، ما اینجا دو تا ربط داریم. یکی چون حلیت مرکب است، محمول برای موضوع از باب ثبوت و شیل شی ثابت است، آیون برانن که در حلیت مرکبه را وجود رابط محقق است، یعنی بین موضوع محمول وجود رابط است. از طرفی هم میگویند محمول عرض است، عرض وجوده فی نفسه این وجوده لغیره است. و این عرض دو چهره دارد، یکی فی نفسه که کانه تامه است، یکی لغیره که چهره کانه ناقص است. خب آیا واقعاً ما دو پیوند در حلیات مرکبه داریم؟ یکی وجود رابط که محمول و موضوع رو به هم مرتبط می کند، معنی حرفی است، یکی اون چهره لغیره عرز، یا یکی از این دو موجود است به ما را بی‌نیاز می‌کند. مگر نه آن است که گفتن عرز وجوده و فی نفسه عین وجودهی لغیره است؟ اگر وجوده فی نفسه عین وجودهی لغیره است، پس همین عرز، همین این محمول عرزی یه پیوند وجودی با موضوع دارد. اگر پیوند وجودی با موضوع دارد، دیگر چه نیاز به وجود رابط؟ اگر وجود رابط واقعا در موجود در بین هست، چه نیاز به این چهره لغیره عرز؟ آیا اینها دو مطلب جدایی از همان که حکما فرمودن؟ یا اون چهره لغیره عرز را به صورت وجود رابط تفهیم کردن به بیش از یک چیز نیست؟ دو تا رابط ما نخواهیم داشت، یعنی با دو وجود، با دو عامل پیوند، بیاض به جسم گره بخورد نیست. با دو عامل پیوند قیام به زید مرتبط بشود نیست. با یه عامل پیوند مورد ارتباط میشد. اون عامل پیوند یا وجود رابطه است یا اون چهره لغیره. ببینیم کدام یکی از این دو را میتوان اثبات کرد. ما میابیم که این پیوند بین موضوع و محمول معنای حرفی است، به هیچ نحو چهره استقلالی ندارد. زیرا اگر مستقل بود طرف میشد نه رابط، حالا یا موضوع میشد یا محمول. چون رابط است و صلاحیت طرف شدن ندارد، نه موضوع می شود و نه محمول، پس استقلال ندارد. در حالی که اون چهره لغیره عرز را گفتن عین وجود فی نفسه عرز است. گفتن عرز وجوده فی نفسه عین وجودهی لغیره است. این رو باید باز بکنن که یعنی چی؟ میخواهن بگوین به این که عرز دو تا وجود دارد، این که مقدور نیست بگوین. میخواهن بگوین به این که عرز یک وجود دارد در این حال که یک وجود است، هم فی نفسه هست هم لغیره، یعنی در این حال که واحد است و بسیطه است هم فی نفسه هست و هم لغیره، که این لغیره میشه حرف، فی نفسه میشه اصل به اسم. یک شی با حفظ وحدت هم معنی حرفی دارد هم معنی اسمی، اینم که مقدور نیست. چون این چهره لغیره حرف است، این چهره لغیره اسم نیست. وقتی بخواهن از این چهره لغیره عرز سخن بگوین، فوراً یک معنای حرفی به عرز میدن. به جای اینکه بگن بیاض میگن ابیض. این هیئت افعال هیئت حرف است، معنای حرفی دارد. این معنای حرفی و لباس حرف را در بر این عرز میپوشانن، بیاض را میکنن ابیض، تا این هیئت افعال اون چهره لغیره را نشون بده. اگر هیئت نمایونگر اون چهره لغیره هست، هیئت حرف است، پس اون چهره لغیره حرف است. یا میگوین زیدون قائمون، این هیئت فاعل هیئت معنای حرفی دارد، معنای اسمی که ندارد. این هیئت فاعل را بر پیکر قیام میپوشونن، قیام را میکنن قائم، بعد میگن زیدون قائمون. این هیئت فاعلون برای اون نیست که معنای ایستادن را بفهماند، ایستادن را خود قیام میفهماند. این هیئت قائم برای آن است که اون چهره لغیره قیام را به ما بفهماند. اون چهره لغیره میشه حرف. خب با این شواهد میتوان گفت به این که این که گفته شد عرض وجودش فی نفسه و لغیر هست، نه یعنی واقعا دوتا وجود دارد، نه واقعا این لغیره در او تعبیه شده است، بلکه از باب زیادی حد بر محدود ما را متوجه کردن که عرض نمیتواند سر پای خود بیستد. همون طوری که ماهیت اگر بخواهد موجود بشود حیثیت تقییدیه میخواهد، وجود اگر بخواهد موجود بشود حیثیت تعلیلیه طلب میکند، صورت اگر بخواهد موجود بشود ماده طلب میکند، عرضم اگر بخواهد موجود بشود موضوع میخواهد. نه اینکه موضوع خواستن و لغیره وجود داشتن این جزء وجود عرض باشد که عرض وجودش مرکب باشد، یا عین وجود عرض باشد که چهره لغیره که معنای حرفی است عین چهره فی نفسه که معنای اسمی است باشد، بلکه از باب زیادی حد بر محدود خواستن به ما برای ما تشرح بدن که وجود عرض نمیتواند روی پای خود بیستد، متکی به غیر است. خب اون عامل پیوند بین عرض و غیر را میگوین حرف رابط، این میشه وجود رابط. این وجود رابط را ما اگر بخواهیم بیان کنیم یا به طرف موضوع میبریم میگیم این موضوع زوبیاز است، یا به طرف محمول میبریم میگوییم این موضوع ابیز است، یه هیئتی به محمول میدیم. این هیئتی که محمول میدیم معنای حرفی است و این هیئت عبارت از همون عرض هست با این ربطی که بین هما برقرار است، بهرن می شود الجسم و ابیز و این می شود وجود رابط. و اگر چنونچه ما نتوانستیم بعد از فراغ از قطع به وجود ربط، نه وجود رابط، بعد از فراغ از قطع به وجود ربط نتوانستیم با تفحص و جستجو که رابط چیست معنای حرفی را نتوانستیم اثبات بکنیم، زیرا اون چهره لغیره عرض خود عهده‌دار همین رابطه است، اونگاه اثبات این معنا کار آسانی نیست که چگونه معنای حرفی با معنای اسمی بشود عین هم. قهرن ناچاریم این راه اخیر را طی کنیم که بگوییم عرض گرچه فی نفسه هست اما خود به خود وجود ندارد. این که خود به خود وجود ندارد جزء اونیست، چهره دیگر اونیست. این که محتاج به موضوع است این چهره دیگر اونیست. تا این محظور قابل حل نباشد که چگونه ارتباط به غیر عین وجود شی است. بنابراین وجود رابط اثبات خواهد شد با این مقدار بیان. ممکن است که در اون مرحله نهایی که ایشون به عنوان تحقیق در پیرامون جعل وجود رابط سخن میگوین نظر دیگری ارائه بشود، اما با این بیان قابل توجیه است که ربط هست یک، اون ربط را وجود رابط که معنای حرفی است به عهده دارد، دو، چهره لغیرهی که برای عرض گفته می شد که عرض فی نفسهی و لغیره از باب زیادی حد بر محدود است، سه، این چی نیست که واقعا یک حیثیت دیگری داشته باشد. اونگاه در حلیات مرکبه این وضع روشن می شود. در حلیات بسیطه چون ثبوت و شی است نه ثبوت و شیل شی، اونجا هم از باب زیادی حد بر محدود گاهی ما وجود رابط را ذکر میکنیم، مثل این که میگم زیدون هوه موجودون یا الانسانو هوه موجودون. این هوه که در اینجا هست، البته ادیب او را ضمیر میداند و اسم، ولی حکیم او را حرف میداند. این حرف است نه اسم پیش حکیم، چون که زیدون، کان زیدون، در کان ناقصه کان زیدون موجودن اون رو ادیب فعل میداند و حکیم حرف میداند. خب این کان حرف است، حرفی است که یکی رو اسم رفع میداد، دیگری رو خلق نصب، مثل حروف مشبهه بالفعل، هر چی که رفع و نصب میداد که فعل نیست. آیا فعل است یا حرف، این دیگه کار ادیب نیست، این کار حکیم است که بفهمد که کان زیدون قائما، این کان حرف است یا فعل. این میگه حرف است نه فعل. اونگاه این چنین نیست که اگر ما گفتیم کان الله و علی کل شیء قدیر، او از حرف خود منسلخ شده باشد. ما یه چیز زائدی را بر کان تحمیل کردیم، بعد خیال کردیم وقتی اونجا که رسیدیم باید ازش بگیریم. او اصلا نداشت معنای زبان را، چون حرف بود، نه اینکه داشت و ما ازش در اونجا میگیریم. جای دیگر را ما مجاز میپنداشتیم، نه اینکه جای دیگر همش حقیقت است، اونجا که رسیدیم به تعبیر اون موزد منسلخ از زبان بشه، اونجا بشه مجاز. اینطور نیست. خب بنابراین در حلیت بسیطه، چون واقعا ثبوت و شی است و ما اگر خواستیم از اینها خبر بدیم میگیم هوه هوه، این هوه وسط رو دیگه القا میکنیم. اگر گفته میشد زیدون الانسان و هوه موجودون، که بین موضوع محمول یه ربطی باشد، یه ضمیری باشد، این هوه دیگه زائد است. دو تا هوه جای موضوع محمول میشونیم، میگیم الانسان و موجودون هوه هوه. چه این که بعد از اینکه هیئت را به محمول دادیم در کان ناقصه، اونجا هم اون هوه وسط را حذف میکنیم، نمیگیم زیدون هوه قائمون، میگیم هوه هوه. نشانه اینه که ما این هوه وسطی را لازم نداریم، اینه که اگر خواستیم از موضوع محمول با ضمیر یاد کنیم، نمیگیم هوه هوه هوه، این هوه وسط دیگر اخبر میبندد. این همان است که میگن هوهویت. این هوهویت که حمل است مخفف دوتا هوه است، یه هویت داریم یک هوهویت. این هوهویت همان هوه هوه است که در هم گفته میشود. این علامت اختصاری همون دوتا هوه است، دیگه ستا هوه در کار نیست. خب در حلیات بسیطه از باب زیادی حد بر محدود، گاهی سخن از نسبت است. نسبت برای سنجش ذهن است که در ناحیه تصدیق مطرح است، نه اینکه حالا در حلیات بسیطه چون نسبت هست یه وجود رابطه هم باید باشد. اینطور نیست. در حلیات بسیطه نسبت هست، اونم در قضایای ضروری. نسبت به تعبیر سیدن استاد رضوان الله در حریم قضیه نیست، در محور تصدیق است. یعنی نفس بخواهد تصدیق بکند به ثبوت محمول بر موضوع، این دوتا رو باید به هم بسنجد، وگرنه در منطقه قضیه غیر از موضوع محمول چیز دیگر نیست. نه اینکه در محور قضیه نسبت حکمی هم هست بگیم پس نسبت حکمی هست و وجود رابطی هم هست، اینطور نیست. نسبت حکمی در محور تصدیق است در مدار قضیه. این درباره حلیت بسیط. و اگه درباره حلیت بسیط احیانا او رو به دو سو جز تقسیم بکنن، از باب زیادی حد بر محدود است. مطلب دیگر، البته سخنان جناب شیخ اشراق بونده است که او رو بخواسته خود در نوبت بعد بخونیم، چون حرف مهم و مبسوط را شیخ اشراق زده است، گرچه حرف نهایی رو مرحوم آخون گفته است، چون شیخ اشراق بیش از دیگران در این تشخیص اعتباریات و حقایق سخن گفته است. او آمده خیلی از این امور حقیقی رو مثلا گفته ذهنی است، اونتا افراد کرده، وجود را گفت ذهنی است، عدد را که جز مقوله کم است گفت ذهنی است، اینا همه را برده به ذهن. ولی قبل از این که فرمایش مرحوم جناب شیخ اشراق رو بخوانیم، این بیانی که مرحوم سبزواری در ذیل صفحه 139 داشتن، 139 اسفار که خوندیم، تعلیقه سبزواری در ذیل صفحه 139 جلد اول اسفار فرمود به این که فعن موجودیته مشتق من الوجود الرابط ای وجوده هینه ازین لیس الا نسبه فرمود بل حاصل انه قد یکون لصفت وجود کلبیاز ثم ینزم الیه وجود رابط بالموضوع و قد لا یکون این لا از اونجا افتاده است و قد لا یکون له وجود سوى الوجود الرابط. خب اگر چونچه وجود صفت گاهی صفت وجودی دارد بعد رابط زمیمش می شود کلبیاز، خب اون چهره لغیره بیاز چرا جبران نکند؟ چرا احتیاج داشته باشیم به زمیمه وجود رابط؟ مگر نه آن است که بیاز وجود او فی نفسه این وجودی لغیره است؟ چه احتیاج به انزمام وجود رابط؟ این که فرمودید قد یکون للوصف وجودون ثم ینزم الیه وجودون رابط کل بیاز، خب اگر بیاز وجوده فی نفسه این وجودهی لغیره هست پس چهره ارتباط به غیر را خود بیاز دارد، چه نیاز به انزمام وجود رابط؟ چون این تحلیل ها نشده قهرن کم کم تو فرمایش مرحوم صدر متعلهین هم مثلا فهمات خیلی از قواعد به هم میریزه در امثال دارک. این سخن هم تام نیست، البته این سخن دیگه فرمایش ایشون نیست، فرمایش خیلی از آیونه. و اون مطلبی که در صفحه 138 گفته شد، صفحه 138 گفته شد، اشکالش همین است. اشکال رو مبنا تام است، اشکال رو مبنا تام است، جواب ناتمام است. به زحمت افتادن تا جواب بدن، بعد سرانجام مرحوم صدر متعلهی ناچار شد که این اشکال را بپذیرد و محمول را به یک نحوی به خارج راه بدهد. بیان ذلک این بود که در همون صفحه 138 اون منهای بعدی خلاصه اشکال را به این صورت تقریر کردن، به این که بعد شما گفتی الانسان و ممکنان اتصاف رو موصوف رو میگید در خارج است، اتصاف رو میگید در خارج است، صفت رو میگید معدوم است، در حالی که میگید صفت وجوده فی نفسه این وجودهی لغیره هست. اونگاه این لغیره در خارج موجود است، فی نفسه در خارج معدوم. این ناهماهنگ است. همه آمدن جواب دادن به این که اونی که در خارج هست رابط هست، خود صفت تو ذهن است. دیگه این تحلیل این وسط ها گم شد. اون یه حرف دیگه زد، گفت مگر شما نمیگویید عرض دو چهره دارد، وجود او فی نفسه این وجودهی لغیره است؟ این یک حرف. مگر نمیگوید این دو یک چیز است، فی نفسهش این لغیره است؟ این دو حرف. چطور لغیره در خارج موجود است، فی نفسه در خارج موجود نیست؟ این خلاصه اشکال. اشکال نه به این دقت هر شد و نه به اون راه اساسی مش شد. اینا آمدن گفتن به این که صفت رأساً در ذهن موجود است، وجود رابط در خارج موجود است، به شما خلط کردی بین رابط و رابطی. مستشکل برمیگردد میگن من خلط نکردم، شما حرفتون رو توضیح بدید. مگر نمیگید عرض وجوده فی نفسه یک، این وجودهی لغیره است دو؟ مگر نمیگید این دو چهره برای عرض هست؟ مگر نمیگید این دو عین همه است؟ اگر این دو عین هم است چگونه لغیرهش در خارج موجود است، فی نفسهش در ذهن؟ این اشکال. اونا آمدن بدون اینکه این تحلیل رو تحمل کنن گفتن عرض فی کلن در ذهن است، وجود رابط در خارج است. اینجا سید الاستاد اون اشکال رو کرده که اگر رابط هست چگونه رابط بین ذهن و خارج پیوند میده. راه اساسیش اینه که بگن عرض مثل جوهر یه چهره دارد، جوهر فی نفسه وجود دارد همین، عرض هم فی نفسه وجود دارد همین، منتها این به غیر متکی است، نه اینکه این لغیره هم دارد. اون غیر که مبدع فاعلی است این وصف را در هر جایی که باید اعطا میکند. اگر این وصف عرض ذاتی خود موصوف بود، این موصوف عرض ذاتی را در دامن خود میپروراند، مثل زوجیت اربعه. اگر این وصف عرض مفارق این بود، اون مبدع خارج این وصف را در حریم این موصوف میسازد. این دو، نه اینکه خود وصف واقعا دو چهره و دو ضلع دارد و دو ضلعش عین هم است. بعد این هم اون رو اشکال رو میتونه حل بکنه و هم این سرگردانی که ما وجود رابط را از کجا اثبات بکنیم با اینکه اشیاء عرض چهره لغیره دارن مرتفع میشه. الحمدلله رب العالمین.